بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، الله صل على محمد وعلى محمد عجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. در شب گذشته عرض کردم که این عشق و حبی که در دل ما نسبت به اهل بیت و مخصوصا امام حسین علیه السلام هست، این کسبی نیست، ما کسبش نکردیم، بلکه این عنایت شده، اعطا شده. و در حقیقت دعای یک پیامبر در حق ما اجابت شد. ابراهیم علیه السلام از خدای متعال خواست که عشق و حب این خانواده رو در دل ما قرار بده و عرض کردیم این هدف داره و اون هدف این هست که این مجموعه عاشق به اون معشوقشون در راه انجام مأموریت و هدفش کمک کنه و تو این مسیر به کمال برسه. با بیان دیشب دو تا شبهه که این روزها خیلی تلاش میکنه دشمن که این دو تا شبهه رو بندازه، و اون این که چرا اینقدر خرج میکنید میلیاردی برای این حسینیه ها، دست را انداختن ها، سور دادن ها، چرا؟ به این برای مستضعفین خونه بسازید، برید برای مستمندان مشکل حل کنید. اینه چه مشکلی ها حل میکنید؟ جواب این شبهه، این اشکال برآورده میشه و اون این که این خرج ها نام اون معشوق و زنده نگه، و وقتی نام او زنده ماند راهش زنده میمونه و اون راه، راه نجات بشریته. اگر راه هدایت روی زمین از بین بره، اصلا فکر کمک به مستضعفین از بین میره، از اون فکر از بین میره، بلکه بالاتر، اصلا بشریت نابود میشه. اگر بخواد بشریت بماند و راه کمال برای بشریت باز بمونه، باید اون راه امام حسین علیه السلام زنده بمونه، و اون زنده موندن در گروه اینیست که یاد او زنده بمونه. اصلا خدای متعال این عشق رو داده تا این گور بگیره، آتش بگیره، وقتی آتش گرفت حرکت ایجاد میکنه، وقتی حرکت ایجاد کرد او راه حسین ابن علی زنده میمونه. راه حسین ابن علی اگر زنده موند، مسیر برای بقاء بشریت، زنده ماندن راه هدایت باز میمونه. ای در حقیقت همه این خرجایی که داره میشه، همه اینا برای مستضعفین داره خرج میشه. و جالبه اون کسانی که این شبهه ها رو میندازن، کسانی هستن که خون مستضعفین رو میمکن. یعنی منشأ همه این شبهه ها وقتی میریم، اینو استکباره. شبهه دوم این که برای کی شما دارید تو سر کله خودتون میزنید؟ برای اینکه حسین تو کربلا کشته شد؟ آره حسین تو کربلا تو اختلافات خانوادگی کشته شد، شما چرا خودتون رو خسته میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی حسین از بنی هاشم بود، یزید از بنی امیه بود، این بنی امیه و بنی هاشم با هم دعوا داشتن، دعوا هم دعوای خانوادگی بود، تو دعوای خانوادگی بنی امیه زدن حسین رو کشتن. شماها برای چی خودتون خسته میکنی سر کلتو میزنی؟ از این حرفایی که دیشب زدم معلوم شد که این همه حرفا بی ربطه، اصلا عشق ما با ابو عبدالله الحسین ربطی به خود روز کربلا هم نداره، رفتی به این حرف ها داره. خدای متعال قرار داده برای چی؟ برای اینکه اگر این عشق عنایتی نبود تا حالا این شبههی که تو انداختی در طول تاریخ 100 تا از این شبه ها انداخته بودن، 100 تا تا حالا انداختن. اگه این گریه های ما، اگه این حرکت ما به خاطر غیر از اون عشق بود، تمام این شبه ها تالا اثر کرده بود و همه این روزه ها زودتر از این که تو بگی تعطیل شده بود. شبه خیلی تالا انداختی که دعوا چند سال پیش بود، اومدن گفتن این دعوا میدونی سر چی بوده؟ ها ابو عبدالله الحسین یه دختری رو میخواسته بگیره، زودتر یزید رفته گرفته، ها نه یه دختری رو ابو عبدالله یزید میخواسته بگیره، ابو عبدالله رفته زودتر گرفته، یزید ابو عبدالله رو به خاطر اینکه رفته اون دختره. اینا چیزاییه که در طول تاریخ تا حالا صدها بار گفته شده. اگه این حرکت به دلیل اون عشق اعطایی نبود، تا حالا همه این شبه ها اثر کرده بود و همه این چراغ ها خاموش شده بود و همه حرکت هم تعطیل شد. خدای متعال اینو میدونست. نه خب حالا ما شاید منبرمون تو این ده شب یه پیام داشته باشه، اونم آخره دهه معلوم بشه. این مقدماتش. ما یک سوالی امشب بخوایم مطرح کنیم، برسیم به یه مطلبی و اون مطلب این که بالاخره ابو عبدالله الحسین به شهادت رسید، این درست، و این جبههی هم که مقابل امام حسین علیه السلام وایستاده بود یه جبههی بود که ادعای اسلام داشت، در حالی که ابو عبدالله الحسین فرزند رسول الله بود. یه مطلب یه حضار محترم اینجا براتون بگم، این شبههایی که این روزا انداختن خیلی جالبه که شما اگر بری واقع اون روز رو ببینی میبینی برای کشتن ابو عبدالله الحسین هیچ دلیلی نداشتن، هیچ دلیلی نداشتن. یعنی چی؟ یعنی یک جا نیومدن بگن این ابو عبدالله الحسین مال مردم رو خورده بود زدیم کشتیمش، نه، این مال مردم رو بلند کرده بود برای اینکه نگیرنش اومد به ادعای دین اومد تو میدون، این زده بود چند نفر رو کشته بود برای اینکه از این در بره، اینو گفته بود. حالا این مطلبی که براتون دارم میگم، حالا همینجوری منو دارید نگاه میکنید ان شاءالله اصلا به حرفام گوش میکنید، تو عالم خودتون نیستید. آقای گامارد من دارم صحبت میکنم، همه هم میرم دارم نگاه میکنم، بعد یه مطلبی میگم میبینم نخندیدن، میفهمم اصلا این حرف منو گوش نمیکردن، از تو عالم خودشون بودن، ما هم دلمون خوش بود که اینو دارن گوش میکنن. نه حالا ان شاءالله دارید گوش میکنید. ببینید این در طول تاریخ سابقه داره که مردانی که می اومدن حرف حق بزنن میگشتن، یه نقطه اتهامی پیدا میکردن، میگفتن این برای اینکه از مجازات این دربره داره این حرفو میزنه. یه نمونه تاریخی براتون بگم، حضرت موسی رو همتون میشناسید، ایشون زد یه نفر رو کشت دیگه، درسته؟ نیروی فرعونی رو زد کشت در رفت، اون موقع هنوز مبعوث نشده بود، رفت 10 سال فراری بود، یا خدای متعال فهمود که یالا برو. برم سراغ کی؟ گفت سراغ فرعون. حضرت در کوه طور گفت خدایا من یه نفر از اینا رو کشتم، الان برم این حرف اونجا مطرح بکنم؟ فرعون میگه ببین تو میدونی برای چی این حرفا رو میزنی؟ ها، برای اینکه عموجانزات اون کشته در بری، اومدی ادعا میکنی من یه مسلم. او رو میاد ابزار قرار میده برای اینکه حرف من باطل جلوه کنه. قتلت منهم نفسن، من یه نفر رو کشتم، اخاف و ان یکذبو، میترسم منو به خاطر او یه نفری که کشتن دعوت منو چیکار کنن؟ لکه‌دار کنن. خب چیکار کنم؟ گفت ارسل معی اخی هارون، داداشمو بفرست، که اگه یهو یه همچین اتهامی من زدم، بودم تو این حرفا رو که میزنی برای اینه که از مجازات در بری. بگم خب من یه نفر رو کشتم، داداشم که نکشته، نه اونم همینو میگه، اونم داره میگه خدا. پس این سابقه داشت. یک مورد شما نداری که ابو عبدالله حسین رو در روز عاشورا متهم به این همچین حرفی کرده باشن. حسین تو فلان جا یه همچین افسادی کردی، برای اینکه مجازات در بری اومدی همچین کاری کردی. پس سوال اینه ابو عبدالله حسین رو در روز عاشورا کیا برای چی کشتن؟ حضور محترم خوب دقت کنید، چهار دسته تو کربلا بودن، یعنی اینایی که اومدن امام حسین رو بکشن یه دسته نبودن، چهار مدل بودن، چهار مدل. یک، کسانی که آمده بودن قربتن الالله امام حسین رو بکشن، قربتن الالله. خب قربتشون چی بود؟ یعنی اتهامشون به امام حسین چی بود؟ گفتن این حسین در کشتن نهروانی ها با باباش کمک کرد، بابای این مشرک شده بود، علی ابن ابی طالب مشرک شده بود، دوستان ما خواستن اینو از شرک برگردونن، بر نگشت، شمشیر کشیدن علی رو از شرک برگردونن، علی اونها رو کش. این حسین فرزند اون علیه، به انتقامه، او وقت این ترویج افکار او رو میکنه، به انتقام او رو میکشیم. اینا یه دسته بودن خوارج. دسته دوم اونایی که اومده بودن حسین رو بکشن پول گیرشون، گفته بودن هر کی بره حسین رو بکشه پول میدیم. واه حسین خیلی آدم مهمیه، نبی رسول الله است، اگه اینو بکشیم حتما، نه پول قلمبه گونده، چون من یه آدم عادی رو که نمیخوام برم بکشم، من میخوام حسین ابن علی رو بکشم، پول خوبی گیر میام. این دسته دوم بود. دسته سوم اونایی که آمده بودن انتقام خون عثمان رو بگیرن، عثمان کشته شده بود دیگه، آره معاویه با تبلیغات کشته شدن عثمان رو انداخته بود گردن علی ابن ابی طالب و فرزندانش، گفته بودن گیر آوردیم قاتل ها رو، اینا اومده بودن بکشن. این دسته چندم بود؟ دسته چهارم کیا؟ اونی که اصلا نمیدونستن واسه چی اومدن اینجا، اومده بود کربلا اما نمیدونست با کی داره میجنگه. چرا؟ چون قرار بود یه لشکری را بیفته بیاد در ایران ری رو فتح کنه، اون قرار را بیفته. عبیدالله ابن زیاد به عمر صد گفت که من نمیذارم ری بری مگر این که بری اول حسین رو قضیهش رو حل کنی بکشی بعد بری. اینم سپاه جمع کرده بود، منتها این سپاه یه عدد زیادی نبود، اینا رو راه انداخت، اینا فکر میشدن دارن میرن کجا؟ میرن ری بجنگن. آوردشون اینجا، غروب آفتاب فهمیدن با کی دارن میجنگن. یه مطلبی رو اینجا بگم، الان اینجا من دارم صحبت میکنم، این بلندگو صدای منو به انتهای جمعیت میرسونه. اگر این بلندگو قطع بشه من حرف بزنم، در اینجا چند نفر صدای منو میشنون؟ همم ساکتن و هیچ کی چی نمیگه، هیچ صدایی هم بیرون نمیاد. اگه الان این بلندگو رو قطع بکنن ها، چند نفر صدای منو خواهند شنید؟ هیچ. اینجا حساب کن، روز عاشورا 30,000 نفر لشکر اومده اون وقت، لشگره یه عده اسب دارن، یه عده با شتر آمده، یه عده تبال تبل میزنن، یه عده مخصوص هورا کشیدنن. یعنی اصلا جنگای اون روز بیشترش عملیات روانی بود، یعنی یه کاری میکردن طرف مقابل زودتر بترسه، هیاهو ایجاد کنه. شما حساب بکنید تبال ها، یعنی اونو که تبل میزنن حدود مثلا 500 نفر، 500 نفر تبل میزنن، وقتی تبل میزنن اسب ها شیهه میکشن، اسب ها شیهه میکشن، یه عده هورا میگن. خب حالا امام حسین علیه السلام میخواد برای این جمعیت بگه من کی هستم، صدایشونو کی میشنوه؟ یه سوال، آقا اون موقع بلندگو نبود؟ آره. علی ابن ابی طالب تو مسجد کوفه نماز جمعه میخوند، بله. چند نفر شرکت میکردن؟ اونجا 30,000 نفر، 40,000 نفر. بلندگو که نبود؟ نه. چجوری صدای حضرت میشنیدن؟ آن خطبه رو باید گوش کنن دیگه. اون موقع ها یه چیزایی بود به نام جارچی، اینا دوره دیده بودن، به فاصله بین جمعیت میایستادن. وقتی که او خطبه رو میخون، این اولی پشت به گوینده، رو به جماعت بود، صدای حضرت رو همزمان تکرار میکرد، به گوش اون بعدیه میرسید. همینجوری در طول جمعیت اینا وایساده بودن، حرفای حضرت رو چیکار میکردن؟ تکرار میکردن. بنابراین جماعت کلمات علی ابن ابی طالب رو گوش میکرد، اما صوت حضرت رو نمیشنید. حالا اگر شما برای 30,000 نفری که اون روبرو وایسادن بخوای یه مطلبی رو بگی، همه اونا بفهمن، راه حلش یه جارچیه. نه تنها اونور برای کلمات امام حسین جارچی نبود، بلکه تا حضرت شروع میکرد صحبت کردن، به دستور عمر صد تبالا تبل میزدن، تبل میزدن، جیغ اسبا در میومد، هوراکشا هورا میکشتن، هیچ کی نمیفهمید. بنابراین اونی که از قبل میدونست برای جنگ با کی اومده میدونست، اما اگر کسی نمیدونست کجا آوردنش، حالا بفهمید که تو درگیری ها میفهمیدن. نمیدونم حالا تو شرگاهی دیدی، حالا خدا نهیره، یا تصادف میشه، تصادف میشه، یا جمعیت این دور جمع میشه، یه حلقه 100 نفری جمع میشه، شما بیرون هوادایی، بله، نگاه میکنی این جمعیت نجا ایستاده، هی از اونه روزی اون اصلا چه خبره، چه خبره؟ یکی میگه منم نمیدونم، منم نمیدونم. حالا اون اصلا داره یه نفر میمیره با، ولی این بیرون مشکل نمیدونه چه خبره. حساب کنی در کربلا یه نفر میرفتن به میدان اول دیگه، آقا علی اکبر میاد مثلا به جنگه، یهو چند نفر بهش حمله میکردن؟ 300 نفر دور اینو حلقه میزدن. بیرون این 300 نفر چی میتونه بفهمه اون وسط کیه؟ 30,000 نفرن دیگه. او یارو اون تای قضیه نگاه میکنه، میگه چی شد؟ میگه یه درگیری شده. کی هست؟ نمیدونم. ما باید بریم کنم. نه بابا همینا 200 دورش همن دیگه، اون قلیونش میکشید اینجا. نفکر کنید این 30,000 نفر همه درگیر بودن، اصلا نمیفهمید دیگه این کی ها داره میجنگه. میومد رجز میخوند، اما این رجز شد تا میومد رجز بخونه تبالا میزدن، تا صدای شیهه اسبا میرفت بالا، هوراکشا اصلا هیچ کی نمیفهمید اینی که داره اومده به جنگه. چرا؟ چون اونایی که واقعا نمیدونستن، اگه میفهمیدن اصلا قضیه یه جور دیگه میشد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، غروب شد، ابو عبدالله حسین شهید شد، یک دفعه اینایی که امام حسین رو کشته بودن خوشحال داد زدن قتلنا الحسین قتلنا الحسین، آقا این یه پیچید، حالا دیگه همه داد میزنن دیگه. اونایی که صبح و عقبا بودن دیدن اینا دارن میگن قتلنا الحسین قتلنا الحسین، حسین کیه؟ حسین ابن علی، حسین ابن علی، پسر فاطمه زهرا؟ آره. صبح تلا جنگ با اون بوده؟ آره. ای خدا غلط کردیم، شمشیر کشیدن به عمر صد حمله کردن، اینا رو میگن توابین شب اول. ای ما صبح تلا با فرزند رسول الله داشتیم می جنگیدیم. و چند دسته دوست دارم؟ چهار دسته. یک، خوارج که قربتن الله. دو، پولی ها. سه، عثمانی ها. چهار، اونی که اصلا نمیدونست. خب شما رو به خدا، جامعه متحد رسول الله چی شد به این روز رسید؟ فاصله چند سال بود؟ 50 سال. این جامعه رسول اللهه، اینم نوه رسول اللهه. کار کجا خراب شد که به اینجا کشید؟ الان ما اصلا کاری نداریم به این که اون یارو چرا قربتن الله رو کش. نه، اصلا ببینید، اینها نمونه جامعه اون روز بودن. یعنی این نشون میده که جامعه اون روز چی شده. یه عده‌ای حسین کش قربتن الله، یه عده‌ای حسین کش انتقامگیر، یه عده‌ای حسین کش پول بگیر، یه عده‌ای اصلا نمیدونن عالم چه خبر ها. جامعه اسلامی چی شده به اینجا رسیده؟ کدوم جامعه؟ مدینه فاضله رسول الله. بریم مدینه. پیغمبر اکرم دینشون چجوری پیش رفت؟ اول اینجا یه حرفی بزنم. این روزا دیدم تو فضای مجازی یه حرفی مطرح میکنن که این حسین ابن علی را در جنگ علیه ایران شرکت کرد، ایرانی ها رو کشته بود. و شما میشینین خبرش گریه میکنین. اولا که به اون احمق میگیم ما اینقدر عاشق حسین ابن علی هستیم، نه اون روز، همین الان هم اگه بیاد با شمشیر گردنمونه بزنه دوباره زنده بشیم دوباره برای سینه میزنیم. چون این عشقه، اون عشقی تو میگی نیست. اما دو تا جواب برای این بدی. یک، این که اگر فرزن اون روز امام حسین علیه السلام آمده و فرزن اون روز زده پدران ما رو کشته، حق با حسین بوده یا پدران ما؟ اگر بگی حق با پدران ما بوده، تو حسین رو نمیشناسی. حسین ابن علی کسیه که هرگز به ناحق حتی یک کلمه نمیگه، چه برسه شمشیر بزنه. اگر حق با حسین ابن علی بوده، ما هم اگر بودیم باید بابامونو میکشتیم. قل الحق ولو علیک، حقو بگو اگرچه به ضرر توه. اگه یه روزی قاضی شدی، یهو داداشت با یه نفر دعوا کرده، داداشه به ناحق محکم زده تو گوشه این، اینم شکایت آورده، قاضی هم شما هستی. این داداش شماست؟ بله. اما به ناحق زده تو گوشه این آقا، آقا جان چی میخواد؟ قصاص. قصاصش چیه؟ زده تو گوش من بزنم تو گوشش. شما قاضی چی باید بگی؟ میگه داداشون این صورت نگرده، این محکم بزنه تو گوشه. اگه نگه نداشت باید به دو تا مأمور بگی دستای داداش رو نگه داره، این بزنه تو گوش داداشه. اگر این کارو کردی، شما در حق برادر ظلم نکردی، شما در حق برادرت لطف کردی. چرا؟ عدالت رو اجرا کردی. ابا عبدالله حسین عادله، نه بالاتر، معصومه. اگر اون روز آمده ایران و شمشیرم کشیده و پدران ما رو کشته، امام حسین علیه السلام حق رو اجرا کرده، درود بر او. ما هم بودیم باید این کار رو میکردیم. اگر ما اون روز بودیم و این کار رو نمیکردیم، ما جهنمی بودیم، صاف وسط جهنم. چطور؟ خدای متعال چی میفهمد در قرآن؟ میگه اگه پدرانتون، مادرانتون، برادرانتون، همسرانتون، اموالتون در نظر شما از خدا و رسول محبوب تره، چیکار کنی؟ با خدا اعلان جنگ بدی. این اولا. ثانیا، اصلا بابا نه علی ابن ابی طالب، نه امام حسن و نه امام حسین هرگز در جنگ با ایرانی ها شرکت نکردن، چون اصلا این حضرات این جنگ رو قبول نداشتن، اصلا این جنگ رو قبول نداشتن. من زود از اینجا عبور میکنم، فقط این کلمه رو میگم. اگر ما ایرانی ها برای اینکه اسلام رو قبول بکنیم نیاز به جنگ نداشتیم، ما منتظر اسلام. همینو تو ذهنتون باشه. حالا در شبای آتیش پیامبر اکرم پس چجوری دینشون پیش رفته؟ چی شد راه خودشو باز کرد رفت جلو؟ شمشیری نبود. بازی هم مطلب اینجا بگم، هر چی جنگ علیه پیامبر شده اونا شروع کردن، حضرت خودش دفاع کرده. چی گفتن؟ هر چی جنگ بوده به حضرت حمله شده، حضرت هیچ حمله نکردن. سریع بگم اینو براتون، جنگ اولی که حضرت انجام داد جنگ بدر بود. بدر کجاست؟ 100 کیلومتری مدینه، 300 کیلومتری مکه. به کجا نزدیکه؟ به مکه یا مدینه؟ مدینه. مدینه شهر پیغمبره، مکه شهر مشرکین. مشرکین 300 کیلومتر اومدن جلو، رسیدن به 100 کیلومتری مدینه. پس مهاجم کیه؟ مشرکین. جنگ احد کجا بود؟ جنگ احد؟ کوه احد الان خدا قسمت همتون کنه بدون آل شرور با امام زمان بریم مکه، بریم کوه احد، اونجا وایسیم، من براتون نبرد احد رو اونجا توضیح بدم. بغل مدینه هست، بغل مدینه، چسبه به مدینه، اصلا کوه احد مشابه بر مدینه. جنگ احد اینجا اتفاق افتاد. پس کی مهاجمه؟ کی مدافعه؟ پیامبر مدافعه داره، اشعرش دفاع میکن. جنگ خندق، جنگ خندق که از اسمش روش هست، رسیدن میخواستن بیان داخل شهر، سلمان گفت یا رسول الله یه خندق بکن نتونم بیان تو. میشه فتح مکه؟ گفت فتح مکه چی بود؟ اون که پیغمبر رفت اونجا. فتح مکه هم قراری بود که خود مشرکین با پیغمبر گشته بود، خود اونا. چطور؟ اینا رفتن با یهودی ها یه قرارداد نبرد بستن. پیغمبر اکرم توانست قرار اینا به هم بزنه؟ گفت ما میریم عمره، خانه خدا مال خداست. اومدن رسیدن حدیبیه، جو به ابو سفیان گفتن که فلانی داره میاد برای زیارت خانه خدا. گفت نکنه شمشیر و اینا به جهاد بجنگه. یه نمانی فرستاد، گفت نه بابا اینا تو حال احرام هن، رنگاشون تو این دروزه خاک و اینا. گفت پس ادوات جنگی همراهشون نبود؟ گفت ما که ندیدیم چی، محرمه دیگه، محرمه شمشیر بیاره. خوشحال شد اومد و گفت چیکار میخوای بکنی؟ به پیغمبر گفت حضرت عمود اومدم زیارت خانه خدا. گفت نمیذارم. گفت چرا؟ گفت مکه مال ما. گفت مکه مال شما، خانه خدا که مال شما نیست. کسی حق نداره راه خانه خدا رو ببنده، قانون دوران جاهلیته. گفت نه آخر ما میبندیم. از اون رو میبندی؟ آره. گفت به زور میام تو. گفت چه جوری؟ گفت میجنگم. گفت شمشیر نداری؟ گفت چرا شمشیر دارم. گفت کجا؟ گفت بار شطورا. حضرت اون موقع که آمده بودن فرمود تو بار شطوراتون شمشیر بذارید، محرم حقش. گفت تو در حال احرامی؟ گفت در حال احرام میشه راه خدا رو باز کرد. یعنی گفت کرد؟ گفت اینا حاضر نیستن همراهی کنن. حضرت فرمود که ما برای زیارت خانه خدا باید شمشیر بکشیم، کدومتون حاضرید در همین حال احرام بجنگی؟ بله. همشون حدود 1000 خورده بودن، همه اومدن بیعت کردن. این نگاه کرد دید اینا اینو بهش میگم بیعت رضوان، اینا بیعت کردن، نه خیر اونم اومده نی. گفت اصلا بیا بلش کن. چیه؟ اصلا بیا با هم صلح کنی. یعنی چی؟ گفت ما دیگه به تو حمله نمی کنیم، تو هم به ما حمله نکن. حضرت گفت باشه، ما از اول اینو گفتم. میگه من از اول علیه شما شمشیر کشیدم باریکلا. گفت اما به یه شرطا. گفت چی؟ گفت الان نیا زیارت خانه خدا. گفت باشه الان نمیام. بیا بنویسیم. بیا بنویسیم. چی بنویسیم؟ بنویسیم از این بعد هم دیگه حمله نکن. گفت باشه بنویسیم. از این دیگه حمله نمیکنه. آقا به ما کاری نداشته باشن، ما تو دنیا با کسی کاری نداریم. او آقا گفت آقا نیروهای نظامی رو جمع کنید. داداشون نیروی نظامی رو اونی باید جمع کنی که میخواد حمله کنه، ما که نمیخوام حمله کنیم. ما برامون ثابت شده از زمان رسول الله تا الان همش بهمون حمله شده. اگه بذاری کنار روی لقمت کنم میخورنه. حضرت اما کجا حمله کردم؟ جوانشم او دخل. خب دیگه حمله نمیکن. باش در حمله به کسی کمک نمی کنیم. یعنی چی؟ بله من خودم حمله نمی کنم، اما فلانی میخواد به شما حمله کنه، به این کمک میکنم، اسلحه بهش میدم، مهمات میدم، پول میدم، اینا. اینم نباید باشه، نباید باشه. ای ابو سفیان گفتش که ببین بعضی از افراد شما هستن مسلمونن، یا کافر میشن میان پیش ما. باش قانون استعداد مجرمین رو ما اجرا نمی کنیم، از اون نکنی به درک. چی شده؟ مسلمون بوده یارو، آقا یا مرتد شده رفته مکه، حضرت فرمود به درک بزو بره. گفت اما اگر کسی از افراد ما مسلمون شد اومد مدینه، باید برش گردونی. چی شو؟ تو مدینه یارو مشرک شده در رفته، گفت ما اینه تحویل نمیدین، حاضر گفت تحویل نده. یه نفر بین مشرکین مسلمان شده اومده مدینه، گفت اینو باید برگردونی. حضرت ما باشه برمیگردونی. دل غافل بابا، اینو برگردونی میشه شکنجه میشه. خب نداره شکنجه میشه، یا شهید میشه یا نمیشه. شهید شد میره بهش، شهید نشد ثواب برده. منطق رسول الله رو ببین کجا داره میره. خب آقا اعتراض فرمود همینه. آخر سر حضرت فرمود خب اینجا بنویسی هر کسی این قرارداد رو نقض کرد، طرف مقابل حق داره بره شهر او رو بگیره. بابا اگه میری مذاکره میکنی عین رسول الله، اگه کلمه صلح حدیبیه رو میگیری عین رسول الله، زرنگ باش. اون زیر یه چیزی بنویس که آخر سر یا آمریکا مال ما بشه. زرنگ باش. جات بی آره درسته، آدم مذاکره یکی از راه هاست، اما رسول اللهی همه میگن صلح حدیبیه. آره آقا صلح حدیبیه این بود، پیغمبر همه اینا رو گفت. آخر سر گفت چی؟ گفت هر چی اینو نقض کرد زد زیرش. ها شما واسه نمی نوشتی آقا ما اینا امضا کردیم، هسته ایمون رو دادیم، هسته ایمون رو که ندیدیم الان داره هسته ای رو دادیم، هر کدوم نقض کردیم کشور طرف مقابل مال اینه. ها می نوشتی اون زیر؟ ما تعبد داده خیالمون راحت می شو. آقا پیامبر اینو نوشتن، اینقدر اتوپیه پیامبر نمیفهمیدن که حضرت چیکار کرد، که اینقدر به حضرت قور زدن از اون برمیگردیم. گفتن آقا این همه را ما رو آوردی بریم زیارت خانه خدا، محمود نداره بعدن میریم. های قور زدن، های قور زدن، حضرت اومد، حضرت اومدن. یه مشرکین فهمیدن ای بابا اگر در حمله به مدینه به یهودی ها کمک نکنن، دین این بدون جنگ مکه رو میگیره. این اونا میگفتن، گفتن ما سرمون کلا رفته، بازی خوردیم، زدن این قرارداد رو نقض کردن، این قرارداد رو پاره کردن. پیغمبر فرمود خودشون گفتن که هر کی قرارداد رو نقض کرد طرف مقابل میتونه شهر او رو بگیره. نیرو را انداخت شد فتح مکه. نزا حضرت مکه رو کرده تو مکه چند تا کشت؟ هیچی. چند تا کشته داد؟ هیچی. چرا؟ وقتی حضرت نیروش رسید یهو اولیا مکه گفتن اینجا چیکار میکنی؟ نامه نشون داد، گفت ببینید خودتون نوشتید هر کی خلاف کرد طرف مقابل شهرش مال اونه. اگه من خلاف کرده بودم مدینه مال شما بود. کی خلاف کرده؟ گفتن ما. گفت حالا مکه مال کیه؟ گفتن مال تو. گفت مال کیه؟ گفتن آقا بیو بیو برو جنگ نشود. پیامبر اکرم هیچ جا رو با شمشیر نگرفت، منطق قوی بود. آقا اینو بدونید امروز این جمهوری اسلامی تو این دنیا اگر رهاش بکنن ولش بکنن مردم دنیا کرور کرور میان این ور. ما وقتی که انقلابمون پیروز شد کل مسلمانای تایلند 30 بودن، 30 اصلا اونجا شیعه وجود نداشت. در تایلند 30 مسلمان بود اصلا شیعه وجود نداشت. من چند روز پیش آمار شیعیان تایلند گرفتم، گفتم 800 اونجا شیعه داری. یعنی این مجلس عزاداری اونا مبلغ خواستن گاه بفرستین تایلند، گاه چند، گاه 800 نفر. حالا چقدر مسلمان شدن خدا میدونه. نمیگذارن پیغمبر اکرم. چرا؟ چرا دینش خواستنی بود؟ یه مطلبی رو عرض کنم و یواش یواش صحبت امشبم رو جمع کنم. ببینید این دستورات قرآن این با فطرت بشر سازگار داره. دستورات قرآن اگر جایی اجرا بشه تو اون شهر دعوا نمیشه، شما در اسلام احکام ضد دعوا داری، اما برید ببینید تو مدینه پیامبر چند تا اینا رو اجرا کرده، مبتلا نمی شدن. شما در زمان رسول الله تو مدینه طی 10 سال ببینید چند تا قتل اتفاق افتاده که حضرت طرف رو بگیره اعدام کنه. اصلا ببینید دارید؟ نه. چرا؟ این دستورات وقتی اجرا می شد دعوایی رخ نمی داد. حالا من میگم این دستورات در شبای آینده چی بوده. یه مثال براتون بزنم. ما الان الحمدلله شهرداری داریم. مأمور آشغالا رو جمع کنه. آشغالا رو می‌ریزیم. آمر. تو مدینه شهرداری داشتن. به قبل شهرداری داشت؟ نه. چی بود ماجرا؟ در مدینه هر کی وارد می‌شد می‌بینید عجب شهر تمیزیه. اصلا آشغال بده نمی‌کرد. چرا اینجوری بود؟ میدونی که روایت داریم هر کسی یه آشغالی رو از سر راه مسلمان‌ها برداره، خدای متعال در آخرت در راه رسیدن او به بهشت یه مانع رو برمیده. اگر کسی یه آشغالی رو که سر راه مردمه، یه آجر افتاده سر راه، یه پوست خربوزه افتاده، اینو برداره، خدای متعال در آخرت در راه رسیدن به بهش یه مانع رو از سر راه این برمیداره. شما اگه به این اعتقاد داشته باشی، اگه اینو باور داشته باشی، اگه اینو قبول داشته باشی، صبح همه که از خونه میان بیرون کلشون کجاست رو زمینه، ببینه یه آشغالی هفر داره که خدا در آخرت راه بده و در نتیجه رو زمین آشغال میمونه. چه رسد به این که در پنجره رو وا میکنه یه نگاه میکنه اونه کسی نی. طبقه پنجم حال نداره از اون بالا کیسه آشغالا بیاره پایین. بسم الله الله اکبر. میخوره تق ولو میشه. علی اینی که گفتم مال بچه تهرونه، شما این کار رو نمی کنی. اونجا من دیدم تو تهرون یه نگاه میکنه هیچ کی نیست، آه میخوره ولو میشه، هیچ کی هم نمی فهمه تو این ساختمان کی انداخته که طبقه 5 افتاده 2 افتاده. صبح اومده خدا میاد رفته گره، آه اینجا را تمیز نمیشه که، ولو شده. یه نفری پزشک بود، زنان حالی یونانی یا کجا، اومد تو مدینه یه مدتی دید مراجعه نداره. بعضی از شیاطین چون بودن دیگه مدینه آلوده بود، به این گفتن میدونی چرا نمیان پیشه؟ آها گتو کافری، دین اینا رو قبول نداری؟ این آقا که رئیس مدینه است یعنی پیامبر به اینا گفته بهت مراجعه نکنم. خیلی ناراحت شد. اون پیش پیامبر گفت آقا بله، من اوصاف تو و شهر تو شنیده بودم، آمدم اینجا به امید روزی، چرا به مردم گفتی به من مراجعه نکن؟ حضرت فرمود که کی بهت گفته؟ من گفت گفت میگن فرمود اشتباه کردم، من همچی میشی نگفت. گفت آه پس چرا مراجعه نمی کن؟ فرمود تو شغلت چیه؟ پزشکم. کی به تو باید مراجعه کنه؟ مریض. گفت خب مریض نیستم، مریض بشن بهت مراجعه می کنم. گفت شهر به این مریض نداره؟ فرمود نمیگم مریض نداره، اما اونقدر کم نوبت به تو نمیرس. گفت چرا؟ فرمود من دستوراتی دادم، اینو دستورات اجرا میکنم کمتر مریض میشه. چی گفته مثلا؟ چی به اینا گفته؟ ما این مبانی اینو در شبهای آینده میگم، اینا برای که ذهنتون روشن. ما یه مثل بدلوی براتون میگم، یک دستور اسلامی چیه؟ اینه تا کاملا گرسنه نشدی یا شروع نکن به خوردن. بذار کاملا گرسنه بشه بعد برو غذا بخور. حالا قبل از اینکه کاملا سیر بشی از سر سفره برو کنار. قبل از اینکه کاملا گرسنه بشی شروع نکن. قبل از اینکه کاملا سیر بشی دست بکش از غذا. همه اطباء امروز میگن تمام مشکلات مردم اکثرش از پرخوریه. تا بلغت تراقی میشینه میخوره. گفت دعای کامل میخواستیم بخونیم، اول شام دادن، خوردیم تا اینجا نفس بالا نمی اومد. رسیدیم به این عبارت: یا رب برهم ضعف بدنی، یا رب برهم ضعف بدنی. همین یه دونه باید دستورات اجرا می کردن. حالا چرا این دستورات، کی می شد اجرا می شد؟ ببینید جامعه پیامبر یک جامعه یک پارچه محض بود. چرا اینجوری بود؟ اولین مسئلهش این بود که به رسول الله ایمان داشتن. این مسئله اول بود، به این ایمان داشتن، یه هر چی میگه درسته. این مسئله اول بود. مسئله دوم، او اصلا اشتباه نمیگه، خطا نمیگه، و همه هرچی میگه عمل میکن. میشه یک جامعه متحد واحد، دعوا توش پیش نمیام، همدیگر نمیکشن. این تو ذهنتون بمونه تا ببینید که وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفت چه آسیبی یهو اومد که سال 60 خودشو نشون داد. خدایا به عزت جلال سوگند ما رو به معارف دینی آشنا بگردان. خدایا ما را موفق به ایجاد اون مدینه فاضله بگردان. خدایا برای شکل گرفتن مدینه فاضله در کل دنیا، اون محور وحدت عالم، اون معصوم بزرگ بقیت الله العظم رو به داد ما برسان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. جانها به فدای حسین ابن. اگر ابا عبدالله نبود هیچ کدوم این حرفا به ما نمی‌رسید. میگه چرا مجالس برپا میکنی؟ او توی مجالس ما چی میشینیم با هم دیگه؟ میگه مسیر رو پیدا میکنی. و اگر نبود، این رو بدونید، اگر ابا عبدالله الحسین نبود هیچی از دین نمیمون، چه سنی چه شیعه. اینو چبای عاشورا، تاسوع عاشورا براتون توضیح. اما خیلی حضرت هزینه سنگی. مسافرت رفتی، اردو بردنت، جوانی سرحالی با قطار میبرن، 1000 کیلومتر راهی و قطار که پیاده میکنن، تو قطارم خیلی راحت بودی، اما میگه بریم یه استراحتی بکنیم. بعد تالا تجربه نداشتید، یه 100 کیلومتر سوار شتر بشید، با شتر برید تا ببینید چی اتفاق میفته. ما یه بار برای آزمایش این کاری کرد، 50 کیلومتر با شتر ما رو بردن. از شتر میخواستیم بیام پایین، نمیتونست، پاها این چوب شده بود، این ستون فقرات میسوخ از درد. ابا عبدالله الحسین از مکه که حرکت کرد بیاد به کربلا چند کیلومتره؟ نزدیک 1800 کیلومتر. بعد اینایی که همراهش بودن همه این شماها بودن، جوان، سرها، نه، زنها، بچه ها. مثلا یکی از این کاروانی ها کی بود؟ مادر علی اصغر. ها؟ علی اصغر وقتی شهید شد 6 ماهش بود دیگه. یعنی این مادر وقتی ام مدینه میخواست حرکت بکنه تازه زا بوده. الان همی بچه بالو شتو پایین، بچه رو باید تن، دختر 3 ساله. اینا وقت حالا این کاروان وقتی به یه منطقه رسید دیگه توی فضای رعب و وحشت می اومدن. یعنی چی؟ یعنی یه جا به بعد دیگه محاصره هور بودن، اینا رو داشت می آورد. خب بچه ها خیلی، اما علدوان باید را می برد این آخر سر. بعدی رسیدن به منطقه‌ای، یه هور گفت از اینجا دیگه نباید بری جلو، اینجا باید بایست. بچه هایی که کوچیکن خیلی تو فضا قرار نمی گیرن. تا یهو وای میسن میان بازی گوشی خودشونو میکنن دیگه. وای صدو گفت اینجا نباید بری. حضرت عمود بپرسید اینجا کجاست؟ بدن قاضریه، اسم دیگه ای هم داره نینوا، آره منطقه نینوا، اسم دیگه ای هم داره. حالا چند تا بعد گفتن آره اینجا، ادهی هم اینجا، یعنی کربلا تا گفتن فرمود بار بکشایید اینجا کربلا قافله ای رسیده است، رنج سفر کشیده حسین عزیز بود چه کشیده تو این سرسه تا اینا رو آورده. یاد جنگ به خیر در جنگ دو زمان خیلی اذیت کننده بود. یه زمان خب میدونید با گردان که میامدیم چادرها فانوسها روشن، روز که میشد آقا بیان گرون این بر بدو اون بر بدو اردوگاه شاداب، یه ماه دو ماهی طول میکشید که اینا با هم اخت بشن برای شب عملیات. شبا که میرفتی میدی اصلا نماز شبها دست جمعی شده، دعای توسلها، دعای زیارت عاشوراها، این گروه ها با هم یک حالت شیرینی از این اردوگاه در دل عالم میشست. یه هم میشد شبی که میخوای برای عملیات بری و میسیدی نگاه میکردی میدی اینا فانوس خواه رو صفر میکنن فلان. این لحظه خیلی تلخ بود. ای خدا این هر که داری میبری، داری میبری جلو گلوله. یه لحظه از این خیلی تلخ تر بود. از اون موقعی که لطف میکرد خدا زخمی مخمی میشدی ویچی، اما گاهی مارد نمیشدی، بر میگشتی یه هم میامدی تو اردوگاه یه هم میدیدی چراغا خاموش، بچه ها نیستن، یه سکوتی بر اینجا. برگشتی با یه تعدادی توی این چادر 5-6 نفرن، توی این چادر 7-8 نفرن. اینا کربلا اینجوری بود. ابو عبدالله الحسین امروز وارد کربلا شده، خیمه ها برپا، این خیمه عباس ابن علیه، این خیمه علی اکبر، این خیمه قاسمه، این خیمه اونه، این خیمه جعفره، این خیمه فرزندان زینب کبراست. اینها شما قرائت قرآن تلاوت. اما یه دونه خانوم بود، این همون روز اولیش آمد اینجا، دویدن بچه ها رو میبینه، شیرینی بچه ها رو میبینه، اما هر کدوم اینا رو میبینه ها میگریه. گریه زینب جان چرا گریه میکنی؟ چیه قضیه؟ چرا عشق میریزی؟ چیه؟ آخه من در پس این دویدن ها، در پس این خنده ها کیا میبینم؟ شب 11 همو دارم میبینم. من در پس این خنده ها شب 11 همو دارم میبینم. آره این رباب رو میبینی الان؟ آره این علی اصغر الان. به اما یه رباب رو میبینی؟ آره شب 11 هم من اینجا دارم میبینم. چیه؟ ها شب 11 هم خیلی حضرت تلاش کرد اینا بخوابن، نمیخوابیدن. اینقدر تلاش کرد که اینا بخوابن، خوابیدن. هنچی که همه خوابیدن یاد یه رباب داره گریه میکنه. رباب چیه؟ الان بچه ما دیدم تو بغلم داره که زینب کبرا اینا رو داره میبینه تو شما. آخر کلام من اومد به ابو عبدالله رسید، گفت آقا اینجا کجاست اومدیم؟ گفت چیه؟ گفت از موقعیش آمدیم این غمی سر دل من رو گرفته. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان قلبه.